پیک بامدادی.
شمار پیامک پیک بامدادی 3610. بارندگی های اخیر زندگی رو به برخی تالاب های کشورمون برگردونده. از تالاب انزلی هم خبرهای خوبی میرسه. البته نوسانات شدید تراز آبی دریای خزر در 3 دهه اخیر موجب خشکیدگی بخش های جنوبی تالاب انزلی شده بود و زمینه رو برای تصرفات اراضی تالاب انزلی فراهم کرده بود. محسن بختیاری گزارشی داره در این باره.
گنجینه آبی کره زمین است. پس رویش از سال 1995 میلادی آغاز شد. سالهای زیادی از مرگش گفته میشد. حالا دو سه سالی است اوضاع برعکس شده و بررسی ها نشان از بهبود تراز آبی خزر میدهد. دکتر یوسفی کبریا رئیس مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر:
در سال 57 تا 74 ما تقریبا 2.5 متر افزایش تراز آب داشتیم. بعد یه دوره 18-19 ساله ما کاهش نوسانات یا پسروی آب دریا رو داشتیم که برمیگرده به سال 74 تا 94. در سال 95 این پسروی ها متوقف شده و به نوعی ما در سال آبی 95-96 4 سانتیمتر افزایش تراز هم داشتیم و پیشبینی ها بر اینه که تو این دو سه سال آینده حداقل ما کاهش تراز رو نداشته باشیم.
نوسانات تراز دریای خزر به علت خشکسالی‌های 30 سال اخیر موجب تغییرات زیست‌محیطی و اقتصادی و حتی اجتماعی برای ساحل نشینان بوده. در این میان البته اظهار نظرهای دیگری هم وجود دارد. اینکه مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان می‌گوید کاهش 1.5 متری تراز آبی دریای خزر طی دو دهه گذشته موجب خشکیدگی جنوب تالاب انزلی شده و در پی آن تصرفات بیش از حدی توسط جوامع محلی اتفاق افتاده. آقای محمدپور:
بر اساس گزارش مجموعه وزارت نیرو آب منطقه استان، ظرف دو دهه 1.5 متر کاهش تراز آب دریای خزر رو داشتیم. خب این چون ارتباط مستقیم تالاب انزلی از طریق پل غازیان، مسیر رودخانه غازیان داره صورت میگیره به سمت تالاب، درست مانند یه بشقاب یه کاسه آب میمونه که جنوب تالاب ما بالاتر از سطح دریا قرار میگیره. هرچی کاهش تراز آب دریا رو ما داریم، قطع یقین خشکیدگی آب و از مسیر جنوب تالاب یواش یواش آغاز میشه تا میاد به سمت مرکز تالاب. برای همین اساس ما الان 40% تالاب ما خشک هستش. خشکیدگی تالاب که بیاد قطعی یقین دنبالش عواقب بعدی که اتفاق میفته بحث آتش زدن نیزارها رو بعضن که به صورت تصرف و عدوانی داره صورت میگیره آتش میزنن. ما در این خصوص هم ظرف همین دو سال بیش از 100 هکتار تونستیم با هماهنگی مرجع قضایی حکم بگیریم، رفع عملیات رفع تصرف هم انجام بدیم. ولی ما با این مشکلات مواجه هستیم که گاهن تصرف‌هایی رو در مناطق انجام میشه از طریق به هر حال پیچ کوبی بعضی از افراد انجام میدن برای خودشون، یا اینکه نه از طریق آتش زدن مناطقی که به صورت نیزاری هستش داره صورت میگیره، یا گاهن ما مشاهده میکنیم که از طریق قطع کردن نالهای صنوبر در منطقه جنوب تالاب شاهده
تصرفات جنوب تالاب انزلی ناشی از تراز آبی دریای خزر 20 سال اخیر اتفاق افتاده و حالا اراده ها برای جلوگیریش هم گیر شده. در این میان مدیر دفتر اکوسیستم های تالابی سازمان حفاظت محیط زیست معتقد است عوامل تهدیدزای بالادستی و پایین دستی تالاب انزلی مشخصند و کارگروه هایی برای رسیدگی به آنها تشکیل شده. آقای باقرزادی کریمی:
نوسان آب خزر پریودهای در واقع نوسانیش حدود 3 دهه‌ایه. حتی ما در سال 57 تراز آب پایین‌تر از 1 متر پایین‌تر از وضعیت موجود رو هم تجربه کرد. هیچ اتفاقی برای تالاب انزلی نیفتاد. از بالا دست دو نوع رسوب داره وارد تالاب میشه. یکی رسوب‌های معدنی که همون فرسایش خاکیه که در بالا دست در اثر تغییر کاربری‌ها، نمی‌دونم جنگل‌زدایی‌ها، چرای بی‌رویه دام و خیلی مشکلات تغییر کاربری برای شهر رو نمیدونم ویلاسازی و هر اتفاقی در 382 هزار هکتار حوضه آبریز این تالاب میفته، اثراتش که تخریب خاکه و شسته شدن خاکه منتقل میشه به تالاب انزلی. نوع دوم رسوبات، رسوبات عالی هستن که اونم شامل آلودگی های فاضلاب هایی که مستقیم وارد تالاب میشن، هم فاضلاب های کشاورزی، هم صنعتی، هم خانگی، در نتیجه باعث رشد بی‌رویه نیها و گیاهان میشن. یه مشکل هم تو دریا داریم، اما نه نوسانات آب دریا، بلکه موج‌شکن دوم تالاب بندر انزلی. موج‌شکن دومی رو که ایجاد کردن و اصلا هم کارشناسی نبوده متاسفانه، این جلوگیری میکنه از اون طوفان‌هایی که وارد این تالاب میشدن و جلوگیری میکنه از تخلیه کامل رسوب.
برخلاف سایر نقاط جنگلی و بکر طبیعت ایران که تصرفات منشأ سودجویی و رانت خاری دارند، هنوز جنوب تالاب انزلی به چنین معضلی دچار نشده. با این حال احیای تالاب انزلی به کارگروهی سپرده شده با مسئولیت استاندار. پایش و نظارت بر تمامی فعالیت‌های مختلف عمرانی و اقتصادی و کشاورزی و حتی خدماتی در حوزه‌های آبریز که جزء اولویت‌های رسیدگی استانداری است و می‌تواند در سفر پیش روی رئیس جمهور استان گیلان بررسی و تحلیل شود.
شماره پیامک پیک بامدادی 3610 هست. روز بخیر و برکت و خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
با مردمان حوزه آبخیز. به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، خدایی که طبیعت رو با همه لطافتهاش به ما بخشید. سلام و صبح بخیر. این صبح رو هم با شما و حرفای خوب شروع میکنیم. با حفظ عناصر طبیعی هر شهر و روستا میشه به زندگی بهتر و توسعه پایدارتر رسید. احداث بندهای خاکی، سنگی، ملاتی و گابیونی در مجموعه عملیات مکانیکی و جایگزینی سوختهای فسیلی و اصلاح و احیاء مراتع در بخش مدیریتی و حفاظتی از جمله اقدامات مهم آبخیزداری و آبخانداری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور. انجام دادن چنین عملیات‌هایی باعث حفظ طبیعت و رفاه بیشتر مردم محلی در هر خطه از کشور عزیزمون میشه.
عراق شما الان نجوم می‌بینه، ما حدود 10 میلیون هزینه کردیم فقط مخصوص همیرا که بتونیم با چارپا بار رو ببریم، مساله ببریم بالا.
حدود 50 تومن خودیاری مردم بدادیم.
این آب که الان مشاهده میکنه ای دو برابر سه برابر شده و خدا رو شکر میکنیم.
ای آب که مبینه که میایه، ای آبی که پشت همین سازه ها همین سد که درست کردیم ذخیره شده و الان به طور بینه از اینجا استفاده میکنیم برای مزارع کشاورزیمون.
شنوندگان ارجمند، در خدمت جناب آقای بهادری هستیم، عضو کمیسیون عمران. سلام عرض می‌کنم حضورتون.
سلام علیکم و رحمت الله. بندم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم.
جناب بهادری، همونجوری که مستظر هستید، موضوع آبخیزداری موضوعیه که مقام معظم رهبری هم به اون تاکید داشتن و براش بودجه خاصی قائل شدند و جامعه هم به سمتی داره میره که متوجه میشه که با هزینه کم میتونه آب رو و خاک رو یه جورایی حفظ بکنه و نهایتاً آبخیزداری در بین جامعه داره بیش از پیش رشد میکنه. در این خصوص صحبت بکنید و لزومش.
از شما خدمت شما که ما الان در شرایطی قرار داریم که منابع آب و خاکمون به شدت در حال از دست رفتن هست. فرسایش خاک که ما سالیان سال صدها سال طول میکشه یک سانتی متر مکعب خاک تولید بشه، بر اثر یک سیلاب امروز از بین میره و از اون ور منابع آبمون هم که به هر حال هر روز داره بدتر میشه، وضعیت آبخانهامون، وضعیت منابع آب سطحیمون، نیاز به آبخیزداری روز به روز داره بیشتر احساس میشه. امروز ما چرای بی‌رویه دام و عدم تعادل دام و مرتع هم از این ور داریم. یعنی خیلی وقت همین عدم تعادل بین منابع و مصارف باعث شده که فرسایش هامون داره افزایش پیدا میکنه. همه اینها ما رو به این سمت سوق میده که بیاییم در واقع روش هایی رو به کار ببریم که بر اساس اون روش ها منابع آب و خاکمون حفظ بشه. یکی از روش های ارزان قیمت که هم سهل الوصول هست، هم مردم خودشون هم میتونن کمک کنن، هم به هر حال سازمان داریم، مجموعه هایی داریم که وظیفه شون اینه، همین بحث آبخیزداری و آبخانداری هست. امروز روش های خیلی ساده ای رو ما در حال داریم تجربه میکنیم در سطح کشور، در جاهایی که اصطلاحاً منابع آبخیز ما هستن، یعنی حوزه های ما در اونجاها آب تولید میکنن، آب از اونجا در واقع داره سرچشمه میگیره میاد به سمت پایین دست و متصل میشه به رودخانه ها. حفظ آب در اون مناطق و حفظ منابع خاک امروز از اولویت هاست. من فکر میکنم که مردم عزیزمون هم اونهایی که در مناطق مخصوصا کوهستانی دارن زندگی میکنن، جاهایی که سرچشمه و هر حال آب هست، اون جاهایی که بعد از بارش یک دفعه آب جریان پیدا میکنه، برای اینکه کمک کنن به این امر میتونن در کنار سازمان منابع طبیعی قرار بگیرن و به توسعه آبخیزداری کشور کمک کنن.
یادمون باشه کاری نکنیم که به قانون زمین و طبیعت بر بخوره. تا فردا همین موقع، خدا نگهدار.
خوشحالیم از این که شما این خط رو انتخاب کردید برای اینکه رادیو ایران رو بشنوید و با ما در کنار ما باشید. دوستان، همکاران من آماده هستند تا چند دقیقه دیگه روی خط ورزش رو تقدیمتون بکنند. ازتون دعوت میکنم بشنوید.
خط ورزش.
به نام خدا، خانم ها، آقایان، مردم ایران، سلام. صبح شما بخیر. من ایمان عارضه هستم، اینجا روی خط ورزش رادیو ایران تا حوالی ساعت 9 ما همراه شما هست. امروز در غیاب احسان زاره، خانم تبرستانی تهیه کننده برنامه خواهد بود و دوست خوبم پرهام تجدد هم صدا بردار امروز روی خط ورزش رادیو ایرانه. میخوام یه ذره بریم سراغ فوتبال کشورمون و از لیگ قهرمانان و باشگاه آسیا شروع کنیم. رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه آسیا مرحله گروهی در فصل جدید دیروز و دیشب در واقع آغاز شد و تیم ذوب‌آهن ایران در نخستین دیدار خودش در مرحله گروهی مسابقات از ساعت 19 دیشب در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به مصاف با ازورای عراق رفت که این بازی علی‌رغم برتری در آمار و در زمین که به نفع ذوب‌آهن بود، اما در نتیجه بازی 0-0 مساوی شد. بازی که با قضاوت آقای فومینگ از کشور چین همراه بود و ذوبی‌ها نتونستن در بازی اول خودشون در فصل جدید این رقابت‌ها و در خانه امتیاز کامل رو کسب بکنن و دو امتیاز از دست دادن. ذوب‌آهن 0 از ذورای راه 0. به آمارها که نگاه میکنیم، از نظر مالکیت توپ زوبی ها 70-30 برتر بودن نسبت به نماینده عراق. در شوت ها ذوب‌آهن 24 شوت داشت و از ذورا 10 شوت در شوت در چارچوب. جالبه که از ذورا اصلا شوتی در چارچوب دروازه ذوب‌آهن نداشت، اما زوبی ها 10 شوت در چارچوب دروازه ذوب‌آهن زدن. در پاس ها کاملا برتری با ذوب‌آهن ایران بود، 502-225 پاس، و در سانترها هم ذوب‌آهن 38-12 پیشه گرفت از نماینده عراق. و خب کلن در آمارها عرض کردم ذوب‌آهن تیم برتر میدان بود، اما خب این جلال حسن دروازه‌بان تیم فوتبال از ذورای عراق بود که اجازه نداد دروازه این تیم باز بشه و یک امتیاز ارزشمند رو از اصفهان بگیرن و برن به عراق. در گروه ذوب‌آهن، این گروه اول رقابت‌ها، الوصل امارات موفق شد دیشب 1-0 از نصر عربستان رو شکست بده، اما علیرضا منصوریان سرمربی ذوب‌آهن بعد از اتمام دیدار دیشب تیمش برابر نماینده عراق گفت از بازیکنانم راضیم، اما باید بالاخره گل بزنیم. ما در این مسابقات شاید مجبور بشیم هر دو روز و نیم یک بار یه بازی برگزار کنیم. آقای حکیم شاکر سرمربی تیم فوتبال از ذورای عراق هم بعد از تساوی ارزشمند تیمش مقابل ذوب‌آهن گفت برابر ذوب‌آهن خوب دفاع کردیم و موفق شدیم یه امتیاز ارزشمند رو کسب بکنیم. ایشون گفتن که تعداد واقعی هوادارای ما رو میتونید در بازی برگشت در کربلا ببینید. اما امروز نمایندگان سرخابی کشورمون در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه آسیا به مصاف با حریفان خودشون میرن. از ساعت 18:30 دقیقه در ورزشگاه بزرگ آزادی و از گروه 4 رقابت‌ها پرسپولیس میزبان پاختاکور ازبکستان و در گروه پرسپولیس الاهلی عربستان میزبان اسد قطر خواهد بود. بازی که از ساعت 20:45 دقیقه برگزار میشه. آقای اطحمل مخادمه، داوری که میدونید فقط یک قضاوت در رقابت‌های ملت‌های آسیا، اونم دیدار افتتاحیه برگزار کرده، جورایی کار رو برای میزبان در خود امشب هم باید داور دیدار پرسپولیس و پاختاکور باشه. انشالله که اون اتفاقات بازی افتتاحیه تکرار نشه و قضاوت عادلانه ای رو از آقای ادهم المخادمه اردنی ببینیم. اما برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس گفته می‌خوایم بردهامون رو ادامه بدیم و نشون بدیم که چقدر شوق داریم برای ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا. انتظارات از ما یعنی پرسپولیس روز به روز بیشتر میشه. دیروز در آخرین جلسه تمرینی پرسپولیس امید آلیشا هم در جریان تمرین از ناحیه کمر دچار درد شدیدی شد که خب به تشخیص حالا پزشک تیم پرسپولیس ادامه تمرین رو انجام نداد و قرار شد که با گرفتن عکس MRI مشخص بشه که حالا وضعیت کمر آلیشا به چه شکلی، آیا میتونه امروز بازی کنه و یا اگر قرار از میدان فوتبال دور باشه مدت دوری چه مقدار خواهد بود. بریم سراغ سرمربی تیم فوتبال پاختاکور، تیم میهمان بازی امروز در ورزشگاه آزادی، که آقای شوتا آلورادزه به عنوان سرمربی تیم پاختاکور گفته پرسپولیس تیم سخت کوش و قدرتمندیه و مطمئنن بازی کردن در ورزشگاه آزادی یه هیجان خاصی داره مقابل اون همه تماشاگر علاقه‌مند به فوتبال. اما بریم سراغ گروه سوم رقابت‌ها، جایی که استقلال باید بگیم ایران امروز باید رقابت بسیار دشوار رو مقابل دوحیل قطر برگزار بکنه. ما که اصلا نگران نیستیم، استقلال نوسا رو فرم تیم خوبی داره آیوین فدت شفر و بسیار امیدواریم که دست پر از کشور قطر بتونه برگرده استقلال و دوحیل رو حتی شکست بده در زمین خودش. استقلالی‌ها یه رو بعد از آغاز بازی پرسپولیس از ساعت 18:45 دقیقه در قطر در گروه سه رقابت‌ها به مساف با دوحیل میرن. از ساعت 18:50 دقیقه در همین گروه العین امارات و الهلال عربستان رو در روی هم قرار میگیرن. از اول اسفند مشخص بود که آقای روشن ایماتوف داور مطرح ازبکستانی قاضی وسط دیدار استقلال و دوحیل خواهد بود در بازی امشب در کشور قطر. وینفرد شفر سرمربی استقلال گفته امیدوارم گادوین منشا مثل زمان حضورش در پرسپولیس باز هم بتونه بعد دوحیل گل بزنه. شفر به این نکته هم اشاره کرده که ما میتونیم امشب برنده بازی با دوحیل باشیم. ما هم اعتقاد آقای شفر رو داریم، استقلال امشب میتونه برنده باشه به عنوان نماینده شایسته فوتبال ایران. اما دیشب در گروه دو مسابقات که خب نماینده ایران نداره در این گروه، دو مسابقه برگزار شد. لوکوموتیو تاشکند موفق شد 2-0 الوحده امارات رو شکست بده و الاتحاد عربستان در حالی که 1-0 از الریان قطر عقب بود موفق شد 5-1 الریان رو ببره و با این برد باعث بشه که سرمربی الریان به عنوان اولین قربانی رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا لقب بگیره و از سمت خودش استعفا بده. منهای فوتبال. از رقابت‌های وزنه‌برداری آغاز کنیم. تیم ایران قهرمان چهارمین دوره جام وزنه‌برداری شد. جام فجکاپ بود که خب این رقابت‌ها دیروز با قهرمانی ایران به پایان رسید. در پایان این رقابت‌ها که گزینشی المپیک 2020 توکیو ژاپن هم بود، تیم ایران موفق شد عنوان قهرمانی رو به دست بیاره و کیانوش رستمی هم به عنوان بهترین وزنه‌بردار مسابقات انتخاب شد. تیم کشورمون، تیم وزنه‌برداری ایران، با 7 وزنه‌بردار و 461 امتیاز اول شد. آلمان با 5 وزنه‌بردار و 362 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و عراق هم با همین تعداد وزنه بردار، یعنی 5 وزنه بردار و عدد امتیاز 283، در جایگاه سوم مسابقات قرار گرفت. در رده بندی برترین وزنه برداران این مسابقات هم کیانوش رستمی از ایران در جایگاه اول قرار گرفت، علی هاشمی از کشورمون دوم شد و کیا قدمی هم از تیم جمهوری اسلامی ایران در جایگاه سوم قرار گرفت. داوران و ناظران بازی دوم نیمه نهایی لیگ برتر والیبال معرفی شدند. با توجه به حساسیت دیدار پیام خراسان و شهرداری ورامین که در بازی رفت هم در شهر ورامین منجر به درگیری و زد و خورد شد، کمیته داوران فدراسیون والیبال تشخیص داد که از محمد شاهمیری، یکی از داوران برجسته والیبال کشورمون، به عنوان داور اول مسابقه در مشهد مقدس استفاده بکنه و آقای اسماعیل رزقی هم به عنوان داور دوم در دیدار حساس پیام مشهد و شهرداری ورامین حضور خواهد داشت. آقای امیدوار حاتمی به عنوان ناظر داوری و حسین پورکاشیان هم ناظر سازمان لیگ در دیدار پیام مشهد و شهرداری ورامین حضور خواهند داشت. مسعود ذوقی و علیرضا غریب هم به عنوان داوران اول و دوم دیدار سایپای تهران و کاله آمل مازندران انتخاب شدند برای حضور در تهران و قضاوت مسابقه حساس در دیدارهای رفع شهرداری ورامین. موفق شد 3-1 پیام مشهد رو شکست بده و کاله مازندران در آمل 3-1 به سایپا باخت. اما از حواشی دیدار شهرداری ورامین و پیام مشهد خدمتتون گفتم. این نکته رو هم بگم که سید محمد موسوی به خاطر حواشی پیش اومده در این مسابقه به یک جلسه محروم شد تا خب رأی صادر شده باشه و کمیته انضباطی هم اعلام بکنه که در واقع سید محمد موسوی بازیکن سرعتی زن تیم پیام خراسان به خاطر بروز رفتار غیر قابل انتظار غیر ورزشی و دخالت امور داوری مسابقه با احتساب سابقه قبلی با یک جلسه محرومیت جریمه شده. این هم رأی که کمیته انضباطی فدراسیون والیبال صادر کرده. اما دیدار سوم مرحله پلی آف لیگ دسته یک والیبال بین دو تیم در واقع شهداب یزد و راهیاب ملل مریوان در مریوان دیروز برگزار شده. مریوانی ها در اولین دیدار خودشون در خانه موفق شدن که حریف رو شکست بدن، در دومین دیدار مغلوب حریف یزدی شدن و بالاخره کار به بازی سوم کشیده شد و رقابت سوم بین این دو تیم دیروز برگزار شد که تیم میزبان 3-0 پیروز شد و موفق شد رقابت های لیگ برتر والیبال راه پیدا کنه. و اینکه دیروز رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال هم برگزار شد و تیم‌های صدر جدولی پتروشیمی و شیمیدور موفق شدن مقابل رقبای خودشون به برتری برسن و خب رقابت جذابی هم بود این هفته از رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال. بریم سراغ فوتبال اروپا که وقت خیلی کمه. خبرهای فوتبال اروپا رو از رقابت‌هایی که امشب قراره که در جام باشگاه‌های اروپا یا همون لیگ قهرمانان برگزار بشه شروع می‌کنیم. اولین مسافران مرحله چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در پایان دو دیدار همزمان امشب از ساعت 23:30 11:30 شب بین دورتموند و تاتنهام و رئال و آژاکس قراره که برگزار بشه. دورتموندی‌ها در بازی رفت در ویمبلی لندن مقابل شاگردان پوچتینو در تیم تاتنهام 3-0 نتیجه رو واگذار کردن و طبیعتاً در بازی برگشت کار بسیار سختی رو خواهند داشت در سیگنال ایدونا پارک و مطمئنن میتونه بازی جذابی باشه بازی امشب دورتموند و تاتنهام. دورتموند امشب پیژک و پولیسیچ رو به خاطر مصونیت در اختیار نداره و تاتنهام هم بدون دلالی و وینکس به مساف با تیم فوتبال دورتموند خواهد رفت. اما امشب رئال مادرید همزمان با دیدار دورتموند تاتنهام در سانتیاگو برنابو به مصاف آژاکس میره. رئالی ها در آمستردام موفق شدن 2-1 در بازی رفت آژاکس رو ببرن، ولی خب گرچه اندوخته خوبی دارن اما به خاطر دو باخت متوالی در ال کلاسیکو در سانتیاگو برنابو طبیعتا روحیه بالایی ندارن برای حضور در لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا و مطمئنا بازی امشب بازی دشواری برای رئالی ها خواهد بود. گرچه عرض کردم در بازی رفت موفق شدن 2-1 پیروز بشن. راموس به دلیل کارت زرد عمدی که گرفته بوده که محرومیت داره و امشب غایب بزرگ رئال و یورنته هم نمیتونه تیم رو همراهی کنه. آژانس تنها بازیکنی رو که امشب به خاطر مصدومیت در اختیار نداره بانده هست که امشب نمیتونه برای این تیم بازی کنه. آقای لوریس فاوره به عنوان سرمربی تیم دورتموند درباره بازی حساس امشب تیمش مقابل تاتنهام گفته: ما به هیچ عنوان ناامید نیستیم و امیدواریم، خیلی هم امیدواریم که مقابل تماشاگرای خودمون در سیگنال ایدونا پارک بتونیم حریف رو شکست بدیم، یک کامبک داشته باشیم، یک برگشت به بازی داشته باشیم و بتونیم صعود کنیم به مرحله بعدی مسابقات. فردا شب هم دو مسابقه برگزار میشه که حتما فردا صبح این دو مسابقه هم میپردازیم. از ساعت 11:30 فردا شب پورتو و آیستروم با هم رقابت میکنن و پاریس سن ژرمن به مساف با منچستر یونایتد خواهد رفت. اما در آستانه بازی حساس امشب رئال و آژاکس شاید خیلی ناامید کننده باشه و روحیه سانتیاگو سولاری و رئال رو خراب بکنه که خیلی از رسانه‌های خارجی به جانشینان احتمالی سانتیاگو سولاری پرداختن و اعلام کردن احتمالاً یواخیم لو سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان، ماسیمیلیانو آلگری سرمربی فعلی یوونتوس و ماوریتسیو پوچتینو سرمربی فعلی تاتنهام ممکنه به عنوان جانشین سولاری در تیم فوتبال رئال قرار بگیرن. زمان این جابجایی احتمالی هنوز مشخص نیست. دو تا خبر سریع بخونم، زمان خیلی نداریم. دیشب در پایان هفته 26ام لالیگا اسپانیا لگانس موفق شد 1-0 لوانته رو شکست بده و امشب با یک مسابقه پرونده هفته 27ام دو شامپیونه فرانسه بسته میشه. از ساعت 9:30 امشب به وقت تهران بوردو به مساف با مونپلیه میره. خیلی متشکرم از همراهیتون با روی خط ورزش امروز رادیو ایران. از سرکار خانم تبرستانی و دوست خوبم پرهام تجدد هم سپاسگزارم. تا فردا 8:40 صبح که باز هم از همین شبکه رادیویی همراه شما باشیم. خانم ها آقایان، خداحافظ.
شرکت فولاد نتنز، تولید کننده انواع کلاف و میلگرد در سایزهای مختلف، تأمین کننده پروژه های ساختمانی و مواد اولیه کارخانجات صنایع مفتولی با استفاده از تکنولوژی روز دنیا. فولاد نتنز، کیفیت، استحکام و نوآوری.
کارخانجات تولیدی حوله ماندگار سبز، بافت انواع حوله در رنگ‌ها و طرح‌های متنوع با دستگاه‌های پیشرفته روز دنیا، دارای نشان استاندارد ملی ایران. حوله ماندگار، نماد کیفیت و ظرافت. حوله ماندگار سبز.
قرعه کشی بزرگ رایتل، یک واحد آپارتمان به ارزش 1,000,000,000 تومان. به پاس رایتلی شدن و رایتلی ماندن شما هموطنان عزیز، با خرید سیمکارت و هر بار افزایش اعتبار پرداخت قرض و خرید بسته، شانس برنده شدن خود را در قرعه کشی بزرگ رایتل افزایش دهید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص کسب و افزایش امتیازات به وبسایت رایتل مراجعه فرمایید. رایتل، همراه هوشمند.
نورد و لوله صفا، تولید کننده انواع لوله های آبرسانی، نفت، گاز، پتروشیمی، لوله های اسپیرال، لوله های آربی، لوله های ERW، پوشش لوله های تولیدی، پیشرو در طرح جایگزینی لوله های بدون درز با لوله های درز جوش. اندیشه صفا، ایران خودکفا.
دنبال بلیت با قیمت مناسب؟
بلیت جت.
پشتیبانی خیلی مهمه.
بلیت جت.
دسترسی بهش راحت باشه.
بلیت جت.
پشتیبانی 24 ساعته.
بلیت جت. بلیت جت به سرعت جت.
شیرالات ساختمانی ماهان، تحولی در فناوری شیرالات ساختمانی. شیرالات ساختمانی ماهان، 5 سال خدمات پس از فروش. خانه ای به زیبایی ماهان.
جوینا با سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی. جوین بخور ببین، بیسکویت یعنی همین. داره کنجت شیوید با چو گرچی بال سد به جو. جوین جوین جوین، خوشمزگی یعنی همین.
بیسکویت
جوین گرجی با آرد جو.
دلطراح ماشین با بهره‌گیری از تیم فنی مهندسی قوی و متخصص، همچنین تجربه چند دهه‌ای مدیران ارشد خود، توانسته است طراحی و ساخت ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در ایران را بومی سازی نماید. دلطراح ماشین، تولید کننده ماشین‌آلات راهسازی و معدنی، رمز ماندگاری در تولید است. 021 42 338.
شده الف های گرجیم، چهره خدال زار رزه، خوشمزه جسیم.